بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجهم،
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از رشته های علوم که سرچشمش یونان بوده و مخترعش معروف ارسطوس، علم منطق. البته زمانی که کتب حکمت و فلسفه و منطق از زبان یونانی به عربی ترجمه شد و تقریبا در دنیای اسلام این رشته ها گسترش پیدا کرد، دانشمندان بزرگ اسلامی مانند ابن سینا در گذشته و خواجه نصیرالدین طوسی در قرن هفتم، صدر المتعلهین در قرن یازدهم، مرحوم حاج مله هادی سبزواری در قرن سینزدهم، این علوم رو بسیار گسترده کردن. با اون درایت و قدرت عقلی و قدرت علمی و آگاهیشون به قرآن و روایات، همین علوم رو پالایش کردند در حدی نه کامل و هم سفرشو خیلی پهن کردند. در این علم منطق یه قاعده ای رو متفقاً قبول دارن، یعنی از زمان ارسطو تا الان، که این قاعده قاعده قابل قبولیه، که من از این قاعده در سخن امروز میخوام استفاده کنم. علت بیانش هم اینه که میخوام پای مطلب بتون آرمه بشه. در این قاعده میگن معرف باید اجلای از معرف باشه. یعنی چی؟ یعنی یه نفر در مقام برمیاد که یه نفر رو کامل جامع بی کم و زیاد معرفی کنه، آنگونه که هست. باید این معرفی کننده از نظر علمی عقلی به اون معرفی شونده اشراف داشته باشه، برتر از او باشه، که چیزی از اون معرفی مجهول نمونه. اون چه رو داره معرفی میکنه به خاطر آگاهی فراگیرش به اون معرفی شونده یه معرفی درستی باشه، یه معرفی صحیحی باشه، یه معرفی باشه که با وجود اون معرفی شده کاملا هماهنگ باشه. تعریفش کم نداشته باشه، نقص نداشته باشه، باطل در تعریفش نباشه. حالا یه قاعده دیگه هم همین اهل منطق میگن، میگن که تعریف در صورتی درسته و کامله که جامع افراد باشه، یعنی تمام ویژگی های اون طرف رو برسونه و مانع اغیار باشه، اضافه و قلوب و نقص و کمبودی تو تعریف نباشه. خب یه چنین تعریفی واقعا از افق وجود کی میتونه طلوع بکنه؟ چه نسبت به انسانها، چه نسبت به امور طبیعی؟ خدا، انبیاء الهی، ائمه طاهرین و اولیاء خاص او. من حالا تاریخ شناساندن خدا رو به وسیله غیر انبیاء نمیدونم کیه. بالاخره ما به تاریخ فلسفه که مراجعه میکنیم، چون بیشترین معرفی نامه رو در غیر انبیا و ائمه فلاسفه دارن که از خدا حرف زدن، ذات حق، علم حق، فعل حق، چگونگی ارتباط خلقت با حضرت حق، به اصطلاح خودشون الهیات به معنی اخص، که خوندنش هم سخته، خیلی ذهن و هزینه میکنه، عقل و هزینه میکنه تا آدم نوشته های اینها رو بفهمه. از اولم عادت داشتن به پیچیده نوشتن و گاهی خلاصه نوشتن که برای درک این خلاصه نویسی ها خیلی وقت میخواست. ابونصر فارابی میگه، من تو نوشتهاش دیدم، ابونصر یه دانشمند فوق العاده ایه، فیلسوفه، میگه من رساله کتابم نیست، من یه جزوه مختصره، میگه رساله نفس ارسطو رو 100 بار خوندم تا فهمیدم چی میخواد. خیلیه یه دانشمندی، یه فیلسوفی مثل ابونصر بگه نشستم 100 بار این کتاب رو با دقت با هزینه کردن عقل خوندم تا بفهمم بالاخره جناب ارسطو درباره نفس چی میگه. اینطور که تاریخ فلسفه میگه، اینا هم جز شنیده‌های من نیست، جز خوندنی‌های منه، میخوام خیلی پای مسئله در ذهنتون محکم بشه. البته بعداً متوجه میشین که من بحث امروز چرا با این مقدمه شروع کردم، امروز چه ربطی به یونان و ارسطو و ابونصر و شیخ و رئیس و خواجه نصیر و صدر المتعلهین و حاج ملا هادی سبزواری داره. تاریخ فلسفه میگه شروع تدوین مال 3000 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی تقریبا 6000 سال که مغزهای نخبه کاروان انسانی درباره پروردگار عالم به صورت علمی و استدلالی نظر دادن. درسته؟ در یه موضوع 6000 سال قهرمانان عقل و علم نظر دادنشون کم نیست. حالا این 6000 سال نظردهی رو ببینیم قرآن چی میگه، چون به ما گفتن میزان تشخیص حق قرآن. این ترازو در قیامت هم به کار گرفته میشه. شما آیات 7 و 8 سوره اعراف، شماره آیه انبیا رو نمیدونم، تو سوره انبیا که از اینجا شروع میشه نزع الموازین القسط که سخن از میزان اومده، اینا رو ببینید. داره به ما میگه میزان سنجش حق در این رشته ها قرآنه. قرآن میزان سنجش فیزیک و ریاضی و معماری و شیمی نیستش، اونا برای خودشون میزان دارن، طب برای خودش میزان داره، گوشی داره، بلنگوی قلبی داره، نمیدونم دستگاه‌های عظیم نشوندهنده اوضاع بدن رو داره. قرآن مجید میزان این مسائل نیست، چون این مسائل تغییرش و تحولش به ایمان مردم، به قیامت مردم کار نداره. حالا شیمیدان ها میان میگن که این ترکیبی که ما درست کردیم، اسمشو گذاشتیم آسپرین، یکی از بهترین قرص هاست. ممکنه 10 سال دیگه بگن که ملت دیگه آسپرین نخورین، یکی از بدترین ماده هاست. کاری به ایمان و تربیت و برزخ و قیامت مردم نداره. ما تو این رشته میزانمون قرآنه. ببینیم 6000 سال چند میلیون عقل سرمایه گذاری شده درباره خدا، هم ذاتش، هم فعلش، هم اسمائش، هم صفاتش، هم ربط عالم به او چی میگه؟ یعنی برای ما یه امر دو تا چهار تاست که بگیم همه ی حرفای اینا نسبت به این مسائل رو چشممون یا نه قابل نقده. یعنی میتونیم هزاران عقل و اندیشه رو در این زمینه نقد بکنیم. چه جوره؟ من فقط یه آیه براتون از قرآن مجید میگم. پروردگار عالم که خودش از همه عالم هستی بهتر خودشو میشناسه، میدونه کیه. علم پروردگار به ذاتش، به افعالش، به صفاتش، به کمالاتش علم حضوریه. یعنی خودش هست، این علمه. در قرآن مجید میگه تعالی الله اما یصفون، خدا از اون چه که او را وصف میکنن برتر. تنها حرف این طایفه درباره خدا درسته که جزء گروه مخلصینن، نه مخلصین. ما یه مخلص داریم به کسر لام، مخلص، یه مخلص داریم. مخلص یعنی انسانی که از بافت خلقتش، از تمام آلودگی ها عبا داره. یعنی ممکنه دریا آلودگی بهش حمله کنه، اما بافت خلقت از قبول این حملات عبا داره. حملات فکری، وسوسه‌ای، خناسی و حملات فیزیکی، مثل حمله 7 ساله زلیخا به یوسف که تو اون درگیری نهایی پروردگار می‌فرماید این که ابداً زیر بار این زن نرفت و او رو نپذیرفت علت داره. علتش انه من عبادنا المخلصین، چون اصل وجود از قبول آلودگی عبا داشت. خب 6000 سال حرفای فلاسفه رو درباره خدا قرآن میگه قبول نکنید. په حرفای کی رو درباره خدا قبول بکنید؟ مخلص. اگر امیرالمؤمنین اومد در نهج البلاغه 10 تا سخنرانی درباره خدا بهتون ارائه داد، 100% حرفش درست. من همونیم که علی میگه. اینم خیلی مقامه با. اصلا ما نمیتونیم درک بکنیم. میگم تو قرآن میگه مخلصین، خب یکیش امیرالمومنین، میگه من در ذات و صفات و افعال و ربط جهان به هم همونیه که امیرالمؤمنین میگه، همونیه که در دعای عرفه ابی عبدالله میگه، همونیه که در دعای ابو حمزه زین العابدین میگه، من اونم. خب حالا بریم سراغ این قاعده یونانی. کسی باید وجود مبارک قمر بنی هاشم رو بشناسونه که خودش در همه چی از قمر بنی هاشم بالاتر باشه، عقلش، علمش، حکمتش، آگاهیش، داناییش. یعنی وقتی قمر بنی هاشم رو نگاه میکنه برای شناسوندن، کاملا آگاهی او فراگیر به هویت قمر بنی هاشم باشه. درسته؟ او اگر قمر بنی هاشم رو تعریف بکنه، قمر بنی هاشم همونیه که او گفته. اما حالا کل شعرا بخوان قمر بنی هاشم رو تعریف بکنن، نمیتونن. شعرهای خوبی هم گفتن و میگن، اما قمر بنی هاشم اونینی که شعر میگه، اونینی که خطابه میگه، اونینیستش که مقاله میگه، اونینیستش که تو شعرا میگن، اونینیستش که تو نثر و انشاء زیبا نوشته میشه. حالا ولو این که صفحات 5000 صفحه باشه، ولی اون قمر بنی هاشم نیست. گوشه ای از هویت اوست. ما کل هویت رو میخواییم که ببینیم این انسان والای 32 ساله چه هویتی داشت. خب کیشون رو معرفی کرده؟ امام صادق. امام صادق علمش وصل به علم حق. امام صادق علیه السلام انسانیه که به حقایق اشراف به او دادن. امام صادق کسیه که هرچه از زبان مبارکش صادر شده تا الان مهر بطلان نخورده. چون یه دانشمندی، یه استادی، یه فیلسوفی، یه عارفی، یه حکیمی بیاد بگه آقا بعد گذشت 1500 سال این حرف امام صادق دیگه باطله. مثلا چون هماهنگ با طبع خلقت نیست، هماهنگ با عقل نیست، هماهنگ با حکمت نیست. حالا ببینیم امام صادق علیه السلام ایشونو چگونه معرفی میکنه. من معرفی نامه حضرتو میگم، ولی هیچ اطمینانی هم به شما نمیدم که بتونم عمق این جملات رو معنی بکنم. ولی شما تا آخر سخن این مسئله تو ذهنتون یادتون باشه، امام صادق داره از یه انسان 32 ساله تعریف میکنه، نه از یک کسی که عمر نوح رو داشته تو این دنیا. کانه. حالا جالبه که امام بدون خودش از قمر بنی هاشم حرف نمیزنه، میگه کانه عمی العباس. یعنی با یه افتخاری داره میگه. معلومه خب برای چی میگه عموم؟ خب میخواد افتخار بکن، میخواد مباهات بکن که ای مردم عالم من کسی هستم که عموم قمر بنی هاشم. این حق کان عمی العباس نافذ البصیره. نه اینکه عموی من جزء گروه اهل بصیرت بوده، اهل بصیرت یه گروه هن، عموی من فوق اینا قرار داره. بصیرت و روشنبینی عموی من روشنبینی نافذی بوده. نافذ یعنی چی؟ شما میگین خیلی نفوذ داره، یعنی قلبو میتونه تسخیر بکنه. روشنبینی عموی من روشنبینی نفوذی بوده، یعنی میتونسته راحت تا عمق حقایق رو ببینه. خدا میخواد از پیغمبر و جانشینان به حقش تعریف بکنه. تو آخرای سوره یوسف با همین لغت بصیرت تعریف کرده، میگه قول به مردم بگو هازهی سبیلی، این راه منه، کار منه. چی؟ ادعو الالله، که شما رو به خدا دعوت بکنم. ادعو الالله انا و من اتبعنی، من و متابعان واقعی من که این 12 نفرم، دعوت منم بر این پایه ریخته شده. علا بصیرتن، یعنی ما حقیقت بینیم، دروغ به شما نمیگیم. اونی که حقیقت بین نیست ممکنه دروغ بگه، خودشم نفهمه داره دروغ میگه، که البته بیشتر دروغگوها میفهمن دارن دروغ میگن. اما کار بصیرت عموی من به اینجا رسید که حقیقت چی رو میدیده؟ امام که مقید نکرده، یعنی عموی من در بربام آفرینش وایستاده و همه چی حقیقت زیر نظر دید دل عموی من. خب یه همچین انسانی برادران و خواهران که عاشقانه حاضر شده خودشو فدا بکنه، شما از این فدا شدن این بفهم که حسین کیه. نمیدونم گرفتی چی شد. این انسان نافذ البصیرت داره به دشمن میگه والله، یعنی بصیرت و روشنبینیش نسبت به امامت و ولایت ابی عبدالله، این والله انقطعت مو یمینی انی اوهامی ابدا اندین، دینم دین درستیه چون آدم بصیریه. و ان امام صادق الیقینی، کمترین شکی درباره ابی عبدالله ندارم که او امام صدق و درستی و کرامت و شرف و همه ارزش هاست. یعنی بصیرتش داره ما رو راهنمایی میکنه که زیر کدوم علم برو، به کی اقتدا کن. یعنی داره ما رو راهنمایی میکنه که مردم ابداً حسین رو با هیچی نمیشه جا به جا کرد، نمیشه عوض کرد. اگه عوض کردنی بود که من نافذ البصیرم عوض میکرد. کان عمی العباس به نافذ البصیره. این مال دید قلب عموم. و اما این جوان 32 ساله ایمانش رو بگم، امام صادق نیست، یعنی امام صادق اشراف به قلب قمر بنی هاشم داره که در این قلب ایمان چه جایگاهی داشته. سلب ایمان با صاد، سلب. عموی من نسبت به خدا و انبیا و قیامت و امامانش که حالا 4 تا امامش رو دیدیشون، امیر المومنین، امام مجتبی، ابی عبدالله، زین العابدین. ایمان عموی من ایمان سلبیه با صاد، یعنی اگر تمام جهان تبدیل به کلنگ تیز بشه و جن و انس هم این کلنگا رو بردارن به ایمان عموی من حمله بکنن، سر کل کلنگا میشکنه، ایمان عموی من تکون نمیخوره. این ایمان عموی من. فدای عمود بشه. شما رو میگن باب الحوائج، درست هم میگن. شما جود داری، کرم داری در وجود تو قمر بنی هاشم، ذره ای بخل که نی. از این ایمانت یه قاشق چای خوری امروز تو کام ما داری. جاهده، این جمله سومشونه، جاهده مع ابی عبدالله، جهاد او با حسین معیت داشت. این معیت یعنی چی؟ یعنی کنار حضرت وایساد شمشیر زد؟ نه، یعنی وزن جهاد عموم با جهاد حسین یکیه. جاهدم مع ابی عبدالله و ابلا بلاء حسنا. عموی من تو تاریخ از نظر کیفیت نه کمیت زیباترین جنگ رو برای اعلای کلمه حق کرد. کیفیت جنگ، نه کمیت. کمیت یعنی 80 تا رو کشت، کمیت یعنی لشکر رو تیکه پاره کرد تا وارد شریعه شد. اینا کمیته. نه، امام کیفیت جنگو داره میگه. نمیدونم این جمله آخر رو چه جوری معنی کنم. عیبی نداره بگم از ایراد گرفتن من در این زمینه که نمیترسم. هر قضاوتی درباره حرفم هر کی بخواد بکنه خب بکنه. عمق مسئله اینه که عموی من نبود که داشت میجنگی، دست خدا از آستین عموی من داره، خدا داشت می جنگی. گر دست او نه دست خداییست، پس چرا از شاه تا گدا همه رو سوی او کنند؟ Ha ha ha! سقای آب بود و سابقه نداره. یه اولین بار اینجوری شد، سقای آب بود و لب تشنه جان سپرد. آب چرا نخوردی؟ آب که در اختیارت قرار گرفت، با اسبت که وارد فرات شدی. نگاه به آب کرد، گفت عباس تو و آب. عباس زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد، فریاد العطش ز بیابان کرد. عباس دلگرمی به بچه ها دادی که آب براشون میبری. میبرم. مشو پر کرد. همین امروز باز نگاه کردم ببینم عدد رو درست میگم یا نه. وقتی دیدن آب برداشت 4000 نفر محاصرش کرد. شکستن محاصره 4000 نفر از نظر فیزیکی کار غیر ممکنیه. معجزه که نمیخواستن بکنن، طبیعی کار غیر ممکنیه. چجوری باید به جنگ دایره وار؟ چون حمله همه جانبه است، هیچکی اینجوری گیر نیفته. علی اکبرم محاصره شد، اما وقتی که دیگه جون نداشت، نفسای آخرش بود، جنگ نمیتونست بکنه، باید دایره وار به جنگ. نمی شد دیگه. خوب به نظر بیاریم دایره وار به او حمله است، بالاخره دفاع کامل نمی شه کرد که یه مرتبه دست راست افتاد. خیلی سریع بند مشک و با دست چپ گرفت، انداخ رو شونه چپ، گفت آب میارم. بچه ها آب میارم. لشگر و عقب ران همش میزد یه کوچه وا کنه که حس کرد دست چپ به پوست آویزون شد. سریع با سر بند مشک و به دندان گرفت، شکمشو انداخت رو مشک. دست که نبود مشکو نگرد. با سینه و شکم برای این که مشک نیفته مجبور بود گاهی این ور نگرداره گاهی اون ور، تا
تو این تکون خوردن ها کلاه خود افتاد، سر برهنه شد، دیگه امیدش ناامید. عمودی که بالای 20 کیلو وزنشه، یه شمش آهن، فقط همین مقدار مهلت پیدا کرد که بگه برادر بیا به جرم عشق تو هم میکشن، قوقاییست، بیا ببین چه خبره. طاقتشو ندارم اومدن ابی عبدالله رو بگم، برگشتشو میگم. این بار دیگه بچه ها دیدن بابا سواره نیومد، دهنه اسبو گرفته، درست را نمیره، صاف را نمیره، را رفتنش تمایل به راست و چپ داره، دیگه نمیتونه خودشو نگه داره. زن و بچه ریختن بیرون، عباس کو جواب نداد. دوباره پرسیدم، به جای جواب دادن دوتا دست خونالودشو نشون داد، دست به دست کشیم، یعنی همه چیم رفت، دیگه مهیای اسیری باشیم.